یه توضیح مقدماتی بفرمایید که وقتی که بحث از آمایش میشه دقیقاً از چه مواردی داریم صحبت میکنیم؟
با عرض سلام، البته من یه اصلاح بکنم، تخصص من بر اساس رشته بیوفیزیکه که در رشته‌های بایوتک و نانو بایو همکاری‌هایی می‌کنم. بحث مدیریت آموزش در واقع تجربه من هستش در حدود 30 سال که در حوزه‌های مختلف دانشگاه و وزارتخانه در حوزه آموزش درگیر بودم. خدمت
خیلی دوستان. ممنون به خاطر این توضیحتون. ضمن اینکه شما آقای دکتر نادری منشون خودتون معاون سابق آموزش هم بودید در وزارتخانه، شاید در بحث امروز بتونیم بیشتر از اطلاعات و همینطور از تجارب شما بهره مند بشیم.
من چند نکته عرض میکنم که بعد خدمت دوستان باشیم. حتما ببینین، یه بحثی هست، میگن هر ملتی یا حکومتی که کشورش یا سرزمینش آمایش بکنه مثل اینکه دوباره تسخیر و برش تسلط پیدا کرد. آمایش اینقدر اهمیت داره، آمایش فرایندها و آنچه که داریم و چگونه ازش استفاده بکنیم، مخصوصا در عصر جدید که رقابت به صورت خیلی شدید هست و مرزها هم بازه دیگه، یعنی افراد به راحتی میتونن در حوزه‌های همدیگه هم برنامه‌ریزی کنن هم دخالت کنن دیگه. آمایش در آموزش عالی یک وقتی، من حالا بد نیست بگم از کجا به کجا رسیدیم، ما قبل از انقلاب 175,000 دانشجو داشتیم و کمتر از 300 تا مؤسسه آموزش عالی که اکثرا تربیت دبیر بودن، یعنی در بسیاری از استانهای ما اون چیزی که وجود داشت یک کالج 2 ساله یا 4 ساله بود که دبیر تربیت میکرد نهایتا، و بعد از دوره کارشناسی که اون موقع بهش میگفتن لیسانس، به جز یه سری رشته‌های خاص علوم انسانی میگفتن مقطع بعدش رو بره خارج کشور طرف درس بخونه. من یادم هست در دهه 60 که اون موقع دانشجو بودم در دانشگاه کالیفرنیا و خیلی پیگیری میکردم شرایط ایرانو، در شورای انقلاب فرهنگی بعض از دوستانی که الان خیلی هم داد دارن بحث بود که آیا اصلا ما میتونیم وارد آموزش های پس کارشناسی، یعنی کارشناسی ارشد و دکترا باشیم یا نه، یعنی دوره تحصیل تکمیل باشیم یا نه. به بسیارش مدعی بودن نه ما توان نداریم، به آدم ها رو بفرستیم خارج کشور. و بله، یعنی واقعیتی که بعض وقتا اگر این عددا بیاد بعد میفهمیم چه اتفاقات مثبتی تو این 40 سال افتاده و این حرفایی که ما الان میزنیم فازای بعدشی که داره شک میگه. خب از این مقطع ما رسیدیم الان به جایی که بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، تعداد قابل توجهی دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا داریم که از نظر عدد و رقم ما رسیدیم جزء 10 تا کشور اول دنیا بر اساس سرانه این تعداد، گرچه بر اساس همون آمایش هنوز اگر بخش های دیگه کشور و چرخ های دیگه را بیفتید ما زیاد تربیت نکردیم، اما به دلیل اینکه اون چرخهای دیگه نتونسته با این سرعت بره جلو احساس بیکاری میکنیم، یعنی آدمها تربیت میکنیم کار ندارن ولی بقیه دنیا به راحتی جذبشون میکنه. البته در بعضی از جاها تو بعضی از مجموعه ها یه مقدار بیرویه و خارج از عرف هم دانشجو گرفتیم بدون اینکه امکانات و زیرساختا داشته باشیم که اونا آفتاشم الان وارد و بحث اون نمیخوام بشم. اتفاقا در حدود اون موقع که بنده در وزارت خونه بودم بحث آمایش بحث جدی شد، ما اومدیم در استانهای مختلفمون دانشگاه مادر اون استان رو مسئول کردیم که همراه با استاندار نمایندهای مجلس و مجموعه آموزشی موظف بودن بیان آمایش بکنن نیازها و ظرفیتهای کشور را، که شاید یه فرایند 4 ساله بود، نهایتا به این جنبندی رسیدیم که کشور میتونه استانها کوچیکن به 10 تا منطقه علمی جغرافیایی تقسیم بشه، مثلا 3 تا استانی که امروز خراسان رضوی، خراسان شمالی، جنوبی و شمالی هن یه منطقه، خوزستان مثلا بوشهر و لرستان یکی، اصفهان، یزد و چهارمحال یکی، 3 تا آذریای ما یکی، چون اون مجموعه کوچک بودن و قصدمون اصلا این بود که در نهایت بیام گسترش و توسعه و شورای برنامه‌ریزی ها نهایتا حتی منطقه ایش بکنیم دیگه تو هر منطقه. و این به چند هدف، یک طبیعتا در تهران نشستن نمیشه، علی‌رغم همه اطلاعات که میاد وضعیت همه کشور دقیق دونستن و سفرهای استانی بخش از این بحثا بود، دو، بنابراین نیرو و منطقه باید بر اساس نیاز خودش حتما اولویتش باشه. یه جایی مثل تهران باید ملی و به قول من فرامنطقه‌ای فکر بکنه، به دلیل داشتن 10 تا دانشگاه که 7 8 تاش دانشگاه برتر کشور بودن که این فراینده باید شکل میگیره. تو این بحث آمایش کلان تربیت نیرو و بخش‌های مختلف که شاید بیش از 100 هزار نفر ساعت روش کار شد، اطلاعات خیلی خوبی به دست آمد که متاسفانه بخش‌های عمده‌ای از این ابتر موند و بعد پیگیری‌های بعدی نشد، علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری هم چندین بار در جلسات با هیئت علمی‌ها درخواست و پیگیری کردن تا بالاخره اتفاقاتی افتاد. و متاسفانه به نظر من شورای انقلاب فرهنگی این که بعد قرار گرفت مجبور شد این کار رو بکنه، یه مقدار اهمال و کندکاری کرد دیگه، یعنی خیلی سریعتر و این اتفاق می افتاد. ببین در اون آمارایی که ما به دست آوردیم، نهایتا چون کشور و مجموعه بخش‌های مختلف ما در رشته‌های مهارتی و فناوری نیاز به آزمایشگاه و امکانات دیگه داشت، همه اومدن سراغ رشته‌هایی که این امکانات لازم نداره، حتی مباحث غیر انتفاعی ما فقط یه تخته میخواد و یه گچ، در صورتی که واقعا این نیست، این رشته هم عقبه های دیگه لازم داره. تو بعضی از اینا ما به صورت بیرویه تربیت کردیم، بعضیش بدون داشتن امکانات اولیه تربیت کردیم. خلاصه کنم عرضم، ما برای این که بدونیم کجا میخوایم بریم، یعنی باید حتما یه نقشه راه جدی داشته باشیم. کشورهای مختلف که باز من مثال زدم، شاید تو جلسات قبلی هم، یه جایی مثل کره یه مرکز داره به اسم کیستپ که هست، کوریان اینستیتوت آف ساینس اند تکنولوژی و ایوالویشن اند پلنینگ، یعنی ارزیابی و برنامه‌ریزی، برنامه 25 ساله آینده نگاری می‌نویسه و هر 5 سال اینو نو می‌کنه. یه جایی مثل ژاپن برای اولین بار اومد آینده نگاری کرد و بعد همه کشورها رو. ما نیاز داریم، یعنی نمیتونیم یه نقشه جامعه علمی بنویسیم و بمونیم پای این. این نقشه دائما باید بروز بشه، مثلا در فرایند 4-5 ساله باید یه نقشه 20 ساله داشته باشیم، دائما بروز کنیم. تو این برنامه ریزی بستی افقهای آینده مطلوبمون رو ترسیم بکنیم، بر اساس اون آینده مطلوب سناریویی که مینویسیم، نیازهای داخلی، و ما حتی الان میتونیم ممتنین صادراتمون توانمندی علمیمون باشه. چه نیروی یادتون هست دهه 70 ما یه وقتی بیکاری داشتیم، آدم میفسادیم ژاپن، اینا اکثرا میرفتن یا وارد در واقع چون تحصیلات نداشتن پایین ترین شغلای اونجا رو میگرفتن که میگفتن سوزوندن مرده ها، و یا گتوسوهای اونا میرفتن جزء گنگ های اونها. چرا؟ چون هیچ جای دیگه نمیتونه جذب کنه. اما الان یه نفر با داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا هر جا بره به سرعت پس از یه فرایندی یه شغل و شرایط مطلوب به دست میاره. بنابراین آموزش که توانمندسازی هست اصلا بد نیست. شما می توانی بیش از نیاز داخلی نیرو رو توانمند کنی، بازار جهانی بهش بدی، در واقع به جای اینکه کارگر صرف برفسی در واقع تو این فرایند. پس ما بایستی از آموزش به عنوان یه توانمندساز استفاده کنیم، اول برای تأمین نیازهای داخلیمون، بعد و اگر خوب این چرخه رو شکل بدی بسیار از اینا میتونن برن خارج و بعد سرمایه و بعد تکنولوژی برگردونن. حتی در یه فرایند طولانی شما میتونی اینو بگی این کالای من رویالتی میخواد، یعنی این نیرو که من تربیت میکنم مجانی تربیت میکنم، یه راهش اینه که هر جا بری بستی سوبسیدی از کارت رو برگردونی برای کشور خود من تو این فرایند، غیر از تربیت داخلی. و این وقتی هستش که شما خوب برنامه ریزی بکنی در اینجا. بنابراین تو بحثای آموزشی، عددهایی که من در جریان هستم، در مجموعه‌ای که کیفیت دارد ما نیرو زیاد تربیت نکردیم، بلکه جهت‌داره که مشکل ما هستش دیگه. یعنی ما همین الان نزدیک به 400 هزار گزارش که من داشتم، در آینده نزدیک دبیر خوب لازم داریم، یعنی بازنشست دارن میشن آدمایی که اول انقلاب بعد از اون توسعه به استخدام شدن، اینا میرن بازنشست. خب کی باید جای اینا بشینه؟ چون این معلم ها هستن که بچه های باهوش ما رو تربیت میکنن. 400 هزار نیرو معلم خوب عدد کمی نیست، فقط هم از دانشگاه فرهنگیان بر نمیاد. درست. از اون طرف تو صنایع مختلف ما نیروهای کارشناس توانمند لازم داریم، در مقاطع بالاتر کارشناسی ارشد لازم داریم. پس بعد تقسیم بندی بکنیم. همه اینها هم نیاز دارن علوم پایه بدونن. ببینین مثلا تو غرب، فرض کنین تو سیستم آمریکای شمالی، کسی که میخواد بره پزشکی اول باید به یه رشته کارشناسی پریمد بگیره. حتی این میتونه دانشجوی رشته برق باشه، ریاضی باشه، فیزیک باشه، یا عموما علوم زیستی هستن اینا دیگه. بله، و این میره پزشک میشه یا حتی حقوق داره. تو برعکس، تو مثلا بعض کشورهای دیگه 100 تا رو میگیرن ریزش میکنه 10 تاشون میشه پزشک اینجا. بنابراین ما برای هر زمینه‌ای که بخوایم بریم، اگر دو تا چهار تا، حتی طرف میخواد بره تو بازار، تو بازار قدیم جهان اسلام دو تا چیز افراد باید بلد میشدن. یک، حلال و حرام یا مکاسب. برای همین مسجدای تو بازار بود که علما میرفتن اینا رو زهرا درس میدادن به اینا که چطوری شغل در واقع هر کنن. دو تا چهار تای چرک انداختن همین ریاضی فیزیک اون موقعی بودش دیگه. یعنی بنابراین اون آدمی هم که میخواد بره حتی شغل آزاد نیاز داره علوم پایه خوب یاد بگیره، منتها اون علوم پایه خاص خودشه. شما نمیتونی بری خیلی مباحث ابسترکت ریاضی به این یاد بدی بگی برو تو اون بازار، بلکه باید اون آدمه رو برای اون کار تربیت کنی. بنابراین تو این فرایند ما نه تنها نیاز به معلم ها و اساتید خیلی خوب علوم پایه داریم، بلکه اینها بایستی در بخش های مختلف و بحث های آمایشی ما یاد بگیرن که اون تربیت نیرو از این سبد بزرگ، هر کسی یا کیک بزرگ، هر کسی سهمش تربیت اون نیروی خاص. مثلا بعضی کالجای ما باید کالجای 2 ساله باشن که آدم سریع وارد بازار کار باشه. این آدم بایستی بیشتر مهارت و یه سری پایه رو یادش بده، اما اونی که میخواد بره استادت بشه باید خیلی پایه تر بهش آموزش بدی. ما هنوز این فرایند رو طی نکردیم، میگیم بازار خودش رو تنظیم میکنه. خب اون بازار خودش تنظیم میکنه، پرتش این میشه که اون 10 تا 100 تا نخبه شما رو خارجی میاد بهتر از شما میبره.
باز خواهیم گشت به شما آقای دکتر نادری منش. آقای دکتر رضایت، فکر میکنید در مباحث آمایشی ما باید تفکیکی قائل بشیم بین رشته های مختلف، حالا علوم پایه با سایر رشته ها، یا اصلا جزئیات و ویژگی‌های خاصی رو باید مد نظر داشته باشیم در ارتباط با رشته های علوم پایه؟
عرض به خدمتتون، اولا من بگم که همونجور که اشاره کردن، بحث آمایش سرزمینی بحث بسیار مهمی است. حتی آدم به تاریخچه‌اش که برمیگرده بیشتر بحث از مسائل نظامی و اینها برمیگرده، یعنی کشورهایی که اون زمان مثلا امپراتور بودند و اینها، قبلش می اومدن هم سرزمین خودشون رو آمایش میکردن، هم بالاخره رقباشون و دشمنانشون رو. برای از اونجا شروع شد که راستش به لحاظ تاریخچه‌ای هم بیشتر به ایران و فرانسه و یونان برمیگرده. بعد این ادبیات وارد مسائل علمی و این چیزها شد. و جالبه این بحث آمایش رو که دکتر اشاره کردن، باز دوباره آدم تعقیب میکنه، حتی قبل از انقلاب هم این بحث مطرح بوده. یعنی شاید مثلا سند شو آدم بره نگاه کنه در سالهای مثلا 1354 و 55، اولین سندهای آمایش سرزمینی آموزش عالی کشور اونجا گفته شده. و بعد چون به یه دلیلی من علاقه داشتم که پیگیری بکنم، نگاه که میکردم میدم همین چالش هایی که الان هم به یه تعبیری داریم با همون تعداد اندک دانشجو همین چالش ها شدیدتر وجود داشته. پس این کار کوچیکی نبوده که ما با این همه رشد در واقع با همون چالش های مطرح هستیم. چون الان آقای دکتر اشاره کردن شاید بیش از 3,700,800 تا دانشجو بر اساس آماری که وزارت علوم داره میده ما الان دانشجو داریم. و باز جالبتر از این اینه که مثلا وزارت بهداشت تعداد دانشجوهاش آقای دکتر کمتر از 10% این دانشجو مال وزارت داره. یعنی حدود بله حدود مثلا 200,000 دانشجو داره که از این 200,000 تا دانشجو یه چیزی حدود 27,000 تا دانشجوی تحصیلات تکمیلی در حوزه علوم پایه هست. من نکته‌ای که راجع به آمایش سرزمینی دارم که خیلی دلم میخواد اینجا به بحث گذاشته بشه، از جمله جواب حضرت عالی را من اینجا داده باشم، اینه که با همه اهمیتی که بحث آمایش سرزمینی در آموزش عالی داره، من بذارم در این تعجیل شد. یعنی با عجله ما آوردیم یه سندی رو در حدود سالهای 1394 اگه اشتباه نکنم آقای دکتر، آوردیم تو در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردیم، حرفای قشنگی تو اون سند زده شده، از گرچه نکاتی هم هست تو اون سند که آدم رو به فکر فرو میبره. مثلا به اون سند که مراجعه میکنی میبینی که کشورهای بزرگ دنیا مثلا تعداد مؤسسات آموزش عالی معمولا مثلا انگلیس رو نگاه میکنی، فرانسه رو نگاه میکنی، حتی آمریکا رو نگاه میکنی، میبینی زیر 500 هست، ولی ایران بیش از 2000 خوردی مؤسسه و دانشگاه داره واقعا توی قسمت. من به اون فرمایشی که آقای دکتر کردن که در بعضی از زمینه‌ها ما شاید هنوز هم نیاز به پرورش داشته باشیم موافقم، ولی راستش وقتی نگاه میکنیم ما یه چیز حدود مثلا 15 شاید 12 13 میلیون ما الان فارغ التحصیلی داریم که بحث بیکاری از اینها درباره اینها گاهن بیش از 30% در بین در واقع فارغ التحصیل و دانش آموختگان آموزش عالیمون، این ما رو به فکر میبره. و واقعا نگاهی که من بین آمایش سرزمینی دارم، معتقدم که با همه ضرورتی که داشت با تعجیل اینو تصویب کردیم، حرفای شعاری در داخلش زدیم، و الان آدم وقتی که پیگیر میشه که این سندی رو که تصویب کردیم که عملا شورا عالی انقلاب فرنگی و ستاد نقشه مسئولشه چه کار داره میکنه، من چیز رو واقعا تو قضیه نمیبینم، جزی که همون حرفایی که زمان آقای دکتر زده شد و اینا وجود داره. و بدتر از اون، حتی در بحث اجرا به دلیل شاید همون عجله‌ای که ما داشتیم، مثلا این رو تبدیل کردیم گفتیم در 10 منطقه این تقسیم بشه و انجام بشه، چه در حوزه پزشکی چه در حوزه غیر پزشکی، در حالی که مسائل فرهنگی بومی استانی، مثلا ما 3 تا 4 تا استان رو آوردیم کردیم یه منطقه. من به عنوان یک کسی که کمی توی قسمت تجربه دارم میدونم این استان‌ها رقابت با هم دیگه دارن، یه دانشگاه رو از یه استان ما گذاشتیم گفتیم بالا سر استان‌های دیگه باشه، من میدونم به راحتی اینا زیر بار هم دیگه نمیرن، بخصوص اگر ولش هم بکنید توی این قضیه. کما اینکه الان بعضی وقتا در حوزه همین علوم پایه پزشکی من میبینم که رئیس اون منطقه و کلان منطقه پیگیر یه رشته است، اون دانشگاهی که زیر مجموعه اون هست تقاضای یه رشته دیگه میکنه، و گاهی وقتا اون رئیس کلان منطقه اون دانشگاهی که به عنوان دانشگاه در واقع اصلی کلام منطقه ولی گذاشتیم داره رقابت میکنه با دانشگاهایی که تو منطقه هستن، در حالی که به عنوان بزرگتر باید کار نظارت بکنه، کار هماهنگی رو تو این قسمت انجام بده. و در حوزه علوم پزشکی هم من که جواب سوال شما رو داده باشم، در واقع اگر قرار بود یه اتفاق خاصی افتاده باشه باید این نقشه توسعه حوزه علوم پزشکی خیلی خوب اجرا میشد، در حالی که ما ندیدیم که یه رشته رو مثلا بگیم آقا دیگه نیازمون کم شده، نه به همون مدار داره کار انجام میشه، اون رقابت ها سر جای خودش وجود داره. ما سالیانه مثلا در لاقل حوزه پزشکی خدمت شما عرض بکنم، مثلا یه چیز حدود 5-6 هزار تا آقای دکتر حسین خانی ما فارغ التحصیل داریم، خروجی ما هست تو این قسمت، این خروجیه به همون روال سابق بدونی که نیاز سنجی انجام شده باشه، بدونی که تغییری در چیدمان ببینی، در بحث رشته محلها بدونی که مزیت‌های نسبی دیده بشه، این رو به عنوان کسی که لاقل تو این قسمت الان درگیرم دارم میگم، چون حرفای شعاری خیلی خوبی تو این سند زده شده، ولی تو این عمل ما نمیبینیم اتفاق خاصی افتاده باشه. و من تقریبا پیش بینیم اینه که الان این سند از خاصیت افتاده و یکم دیگه ولش بکنیم، ما چیز خاصی از این سند نخواهیم دید، در حالی که اصل موضوع و اصل حرفایی که تو این، چون تو این سند به عنوان حرف آخر من خدمت شما گفتم حرفای خوبی زده شد، گفته بود منطقه بندی بکنیم، توی سند گفته بود که رتبه بندی و اعتبار سنجی رو انجام بدین، توی سند گفته شد که مأموریت گرا بکنیم، توی سند گفته شد که طرحهای جامع نظام پذیرش و سنجش ارزیابی رو بیان بر اساس آمایشی که انجام میدیم در واقع با نگاه مزیت‌های نسبی و منطقی انجام بدیم، گفتیم آموزش جهادی، حتی توی این سند آمایش آقای دکتر مشایخ گفته شد که بحث اشتغال فارغ التحصیلان یکی از مواد اصلی قضیه، ولی بعد اون سند نه تنها ما میبینیم این مشکل، البته من مسائل کشوری و جهانی را میبینم، ما الان یه درگیری خیلی جدی مثلا با بالاخره آمریکا داریم توی قسمت، ولی از زمانی که اون سند تصویب شده تا الان لاقل بر اساس آماری که داده میشه ریت و میزان بیکاری فارغ التحصیلان ما به جای که کاهش پیدا بکنه افزایش پیدا کرده، اینه که یکم منو به فکر فرو میبره و آدم احساس دغدغه جدی در مورد نحوه اجرای سند میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین خانی، نکات شما هم بشنویم.
ببینید بحث، حالا من از بحثای اساتید محترم استفاده کنم، این که در واقع ما در علوم پایه بخوایم آمایش سرزمینی داشته باشیم خیلی فکر میکنم معنادار نیست. مثلا بعضی رشته ها مثل فرض کنید رشته های منابع طبیعی علوم دریایی خب خیلی منطقی و معناداره که مثلا فرض کن رشته های علوم دریایی ما باید در شمال باشه یا در خرمشهر باشه یا در چابهار باشه، ولی برای علوم پایه این خیلی موضوعیت نداره که الان ما بگیم حتما علوم پایه رو ما باید بیایم سرزمینی کنیم بگیم فلان دانشگاه ها علوم پایه داشته باشه یا نداشته باشه. این نکته اول. نکته دومی که باز یه اشتباه هست در رابطه با علوم پایه متاسفانه تو دانشگاه های ما اینه که ببینید یه تعریف کلاسیکی در رابطه با علوم پایه وجود داشته. 60 سال پیش 100 سال پیش میگفتن دانشکده علوم پایه فیزیک شیمی ریاضی بیولوژی زمینشناسی. ما هنوز تو دانشگاه ما همین طبقه بندی وجود داره. چند سال پیش توی نیچر همین 4-5 سال پیش یه مقاله چاپ شد، چند تا از در واقع دانشمندان طراز اول دنیا خیلی با تاکید روی این قضیه این رو گفته بودن. حالا عنوان مقاله این بود که مرزهای دانش در حال فرو ریختنه و به تبعش رشته های جدیدی به وجود میان و خیلی از رشته های قدیمی تعریف میشن. امروز تقریبا این تعریف کلاسیکی که از علوم پایه وجود داره خیلی جاهای دنیا منسوخ شده. ببین مثلا فرض کنید که ما فناوری زیستی، زیست فناوری ادامه بیولوژیه. یعنی شما من با قاطعیت میگم یه نفری نمیتونه زیست فناور باشه، بیوتکنولوژیست باشه بدون اینکه بیولوژی رو بدونه. مگه شما میشه پروتئین و دی ان ا و ژن ها رو نشناسی بعد ادعا کنی من زیست فناورم؟ خب این میگم اینه که در واقع اون تعریف کلاسیک رو دیگه داره خراب میکنه و خیلی جاها میبینی که مثلا رشته فرض کنی که بیولوژی سابق شده مثلا دانشکده مثلا فرض کن بیولوژی و بایوتکنولوژی، که اینا در واقع با هم ادغام میشن. یعنی از دل رشته های کلاسیک علوم پایه رشته های جدیدی وجود داره. یا مثلا فرض کن مگه شما میشه در واقع بدونی که فیزیک بلد باشی دانش فناوری هستی داشته باشی؟ همه یه در واقع جای دنیا مثلا متخصصینی که فناوری هستی رو راه اندازی میکنن قلب تفنده‌شون متخصصین فیزیکن. این بنابراین نیازمند این هستی که ما حتما در تعریف علوم پایه اون یه مقداری فاصله بگیریم. و مسئله بعدی که باز من در واقع میخوام استفاده کنم توی بحثم، ببینید هر زمانی یه سری در واقع این که میگم این تعریف کلاسیکه مال 50 سال پیش 60 سال پیشه. ببینید قدیم فناوری هایی که وجود داشت مثلا فرض کن یه زمان تکنولوژی نیروی بخار بود، بعد در واقع بحث پتروشیمی مطرح شد، در واقع صنایع الکترونیک مطرح شد. امروز در قرن 21 ادعا چیه؟ ادعا اینه که حالا بحثیست که خیلی هم داغ و خیلی روش بحث میکنن، بحث انبیک. میگن در واقع فناوری که در قرن حاضر یعنی در پایان این در واقع سده تحول آفرین هست، حوزه 4 تا حوزه نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، آیتی و در واقع حوزه علوم شناختی یا کاگنیتیو ساینس. اینا رو اگه از نزدیک نگاه کنی همش ریشش تو علوم پایه است. یعنی این در واقع فناوری های جدید یه ارتباط تنگاتنگی با علوم پایه دارن. بنابراین اگه ما میخوایم تحول پیدا بکنیم در پایان این سده نیازمند تحول جدی در حوزه علوم پایه هستیم. و باز تو این بحث من کمک بکنم، حالا من چون خودم یه ذره درگیر این بحث المپیادهای دانش آموزی هم هستم، ببینید مثلا یونسکو اومده تعریف کرده گفته که ما توی حوزه در واقع حوزه های علوم پایه کلاسیک در سطح دبیرستان بیایم بچه ها را علاقمند کنیم به در واقع حوزه های علوم پایه. فیزیک هست، شیمی باز، زیست شناسی هست، ریاضی هست، کامپیوتر ساینس هم در واقع بعدن بهش اضافه شد. میخوام بگم که در واقع این که ما راه این که تحول ایجاد بکنیم توی همه حوزه های جدیدمون اینه که در واقع بهترین بچه هامون رو شناسایی کنیم و بیاریم اینا رو حوزه وارد حوزه علوم پایه کنیم. اگر در این سند قرار تحول ایجاد بشه، این سند قرار تحول آفرین باشه، که البته من نمیدونم کی این سند رو رصد میکنه، آیا این سند از زمانی که در واقع ابداع شده
مهم نیست که نظارت رو
نظارتش با همون ستاد نقش جامعه و شورای انقلاب فرهنگی وقتی اونا مصوب کردن فرایند نظارتی در سطح سیاست گذاری در سطح اجرا چون نه یه قاعده داره دیگه، مثلا وزارت علوم باید سهم خودش رو نظارت کنه ولی کلانش قانونا معمولا با اوناست و با مجلس
و مجریاش هم وزارتخونه‌های زینفن
دیگه. حالا حداقل من نشنیدم که بگن آقای دکتر این سند چند درصد الان پیشرفت داشته، کجا عقب کجا جلو، هیچ گزارشی ما نشنیدیم.
آقای دکتر گفتن که الان از موقعی که اجرا شده تعداد فارغ التحصیلان بیکار ما بیشتر شده.
حالا امیدواریم که
هم اینا یه پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره که حالا اگه فرصت باشه میشه بازش
بفرمایید. حالا من عرضم این بود که بالاخره اگر که قرار باشه تحول ایجاد بکنی سند در حوزه علوم پایه، اگر و اون حوزه علوم پایه کلاسیک و با نگاه به اینکه علوم پایه کلاسیک باید در واقع چیه ما یک بخش‌های دیگه هم بهش اضافه بکنیم، ما برای اینکه بخوایم کشور از یک حالت در واقع سنتی به یک حالتی که به قول آقای دکتر میگفتن که در مثلا در کره چطوری هست بدونی که سرمایه داشته باشه، بدونی که نفت داشته باشه، یک کشور تحول آفرین شده، ما برای اینکه متحول بشه کشور و بر پایه علم و تکنولوژی بره جلو باید بهترین بچه هامون رو شناسایی کنیم، اینها رو وارد حوزه های علوم پایه و بعدش هم در واقع چیه حوزه های فناوری که مرتبط با علوم پایه است، همین بحث NBIC و بعدش هم NBIC کانورژن، یعنی در واقع همگرایی تو حوزه های نانو و بایو و آی تی و کاگنیتیو ساینس یا علوم شناختی اتفاق خواهد افتاد. اگر ما این کارو کردیم موفق میشیم، وگرنه در واقع همون اتفاقاتی میفته که توی مثلا قرن گذشته داشتیم و باز به همون چرخه ادامه خواهیم داد.
درسته آقای دکتر موشایی، شما نظرتون بفهمید، فکر میکنید اون کشش اصلا وجود داره که ما در واقع دانش آموختگانمون رو هدایت کنیم به اون سمت و چه باید کرد که این انگیزه ایجاد بشه برای سوق دادن جامعه به سمت علم آموزی در این رشته ها؟
ببینید تو حوزه بحثمون اینه که آمایش سرزمینی در حوزه علوم پایه چیه. تو این دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، یه نگاه سند محوره که یعنی یه سند بنویسیم برای در واقع حوزه علوم پایه و برای نقشه جامعه علمی کشور بخش علوم پایه‌اش مشخص بشه و ما در راستای اون سند حرکت کنیم. واقعیتش من اون بخش مربوط به فیزیک رو مطالعه کردم، به نظرم این سند جوابگوی ما نیست. حالا بران این یه جای بحث داره که حالا دوستانم اشاره کردن که این سنده باید آپدیت بشه، یعنی در واقع بروز بشه سال در پروسه های چند ساله و بر اساس نیاز هامون
ارزیابی بشه،
جواباش دیده بشه. این جای بحث داره، اما یه رویکرد اینه، این رویکرد وقتی شما آمایش علوم پایه رو میبینین سوال اینه که ما چقدر توی رشته های مختلف علوم پایه در نقاط مختلف کشور نیاز داریم و چقدر موجودی داریم. جواب به این دوتا سوال خیلی ساده نیست. ببینید من هنوز دارم رویکرد سند محور رو بررسی میکنم. تو رویکرد سند محور شما نیاز داری بدونی چقدر فارغ التحصیل علوم پایه نیاز داری و چقدر موجود داری. خب وقتی شما میخوای تعداد فارغ التحصیل علوم پایه رو بشناسی که چقدر نیاز کشوره، باید نظام اقتصادی کشور رو بشناسی، ببینید توی کشور چقدر ما در واقع اقتصاد کشور بر اساس آدم ها چجوری میچرخه، ما چقدر راننده داریم، چقدر استادکار داریم، چقدر کارگر داریم، چقدر پزشک داریم، چقدر تأسیساتی داریم، چقدر کشاورز داریم. رشته های مختلف رو باید نیازهای کشور رو بسنجی. آیا همچی چیزی وجود داره؟ من بعید میدونم همچی چیزی برای کشور ما مطرح شده باشه که ما چقدر مثلا در کشورمون راننده نیاز داریم، چقدر نمیدونم صنعتگر نیاز داریم، چقدر مدیر نیاز داریم، چقدر کارگر کارخونه نیاز داریم که بر اساس اون نیاز بخش علوم پایه‌مون معلوم بشه. همچی چیزی اگرم وجود داشته باشه در یک کشوری خیلی سخت اجرا کردنش. پس در نگاه سند محور که نیاز هست شما نیازهای جامعه رو بسنجی و بعد بر اساس اون موجودیت رو مشخص کنی، نیاز به یک آمایش اقتصادی بزرگ در کشور داریم که به نظر من بسیار سخت اجراش.
آقای دکتر من اجازه میخوام اینجا چون نکته مهمی دکتر دارم میگن، اصلا این سند دکتر راستش بیشتر معاونین آموزشی اومدن این سند رو تهیه کردن. درسته بالاخره معاون پژوهشی و عرض به خدمتتون احتمالاً معاونت فناوری هم حتما کمک و دخالتی کرده، ولی من سند رو ورق زدم نگاه کردم، واقعا اون جنبه نیاز محوری و نگاه فناورانه و نگاه نیاز محور رو واقعا من توی سند نمیبینم و این مشکلیه که وجود داره.
آقای دوزناری منش بیشتر فکر میکنید ضعف در این سوال رو من داشتم که فکر میکنید ضعف در خود سنده یا در اجرای سند؟
ببینید دوستان یه سری در واقع اون کاری که اول شد بعد با اونی که 94 اومد بیرون متفاوت هستش دیگه، یعنی یه مجموعه دیگه درگیر شد و یه خیلی مختصری داد. ببینین من حالا تو بحث دوستان چند نکته بود، بحث های دکتر رضایت در رابطه با این که آیا در پیاده سازی چه مشکلی داریم یا نه، یه گزارش انجام شد توسط گروه مدیریتی دانشگاه هاروارد. من این مثال اسم میارم چون میگم این جایی که بالاخره بهترینای این زمینه هستن دیگه. در این گزارش اومده بود که از هر 10 تا سندی که خوب نوشته میشه، البته اون نمیگن سند، میگن برنامه استراتژیک، برنامه راهبردی، که سند ما یکی از اینا حساب میشه، به دلیل عدم توجه به پیاده سازی 9 تاش با شکست روبرو میشه. این گزارش غربه.